بود اسامیست. وقتی تو سینما شما میای اسم تعریف میکنی، اسم با منطق تعریف میشه.
خب ببینید با این نگاه شما ما هیچ کاراکتر منفی در فیلم ها نباید اسمی داشته باشه که
تلاقی میشه.
الان خب در واقع همین قاعده
در سینما استراتژیک همینه، مگر اینکه کسی فهم سینما استراتژیک نداشته باشه. حالا
شما میگید اگر همچین اتفاقی افتاد این با منظور و غرض هستش.
نمیگم با منظور و غرض، یه بخشش از زوادیه. خب اما اجازه بدین، اجازه بدین، فقط به صرف اسامی نیست. مثلا اگه فقط اسامی بود میگفتیم خب بی سوادیه، اما این اسامی تلفیق میشه با ظاهر، با پوشش، با نحوه آرایش، با نحوه برخوردها، با فضای اون زیرزمین، با بحث شمشیر تعزیه، با صندوقچه تعزیه. اینا وقتی کنار همدیگه قرار میگیره و یک مفهوم میسازه. بله
خیلی ممنون خانم شرکا. آقای شوسنی یه نکته‌ای داشتن، حالا تو بحث‌های قبلیشون بود که گفتم فیلم یک 10 دقیقه‌ای داره که بعد از اون دیگه نیست. این رو حالا چون شما اجازه کسی بودید فیلمو دوست داشتید،
من اول اینکه متاسفم با توجه اینکه وقت کمه، من فکر می‌کنم آقای شوسنی چه خوب بود که اگه یه خود به خود فیلم هم می‌پرداختیم، چون الان تا حالا هر چی دربارش گفتیم در مورد فرات بود، در مورد خود فیلم نبود. حالا من فکر می‌کنم که این فیلم یک فیلمیه که، یعنی در واقع اینجوری شروع کنم که عیاری یک کارگردانیه که به نسلی تعلق داره که فیلم‌هایی رو دایره‌وار می‌سازن. یعنی چی؟ یعنی شما از یه نقطه شروع می‌کنید و این نقطه شروع کننده یه حرکت دورانیه و بعد در این حرکت دایره‌ای اتفاق‌هایی می‌افته و شما دوباره برمیگردی به نقطه اول. اگه دقت کرده باشی این فیلم هم در اون قتل ابتدایی که اتفاق می‌افته که خیلی به تفصیل نشونش میده، یعنی انقدر کامل نشونش میده با جزئیات که یه حس حتی ناتورالیستی به شما القا میکنه. اون نفس نفس زدن، اون آمیختن به خاک، اون خونی که رو خاک میریزه، بعد عزاداری که میره سر خاک خودش کشته ولی خود میره گریه میکنه سر خاک بچهش و اینا. این جوری شروع میشه. بعد این راز به قول معروف ننگین در طی نسل‌ها ادامه پیدا میکنه و شما گذر زمان رو، البته خب همه حتما همه متوجه شدن با اون تصویر ثابتی که از پنجره از بچه خانواده که داره با تاب بازی میکنه در واقع سالها میگذره، یعنی رو متمرکز میشه و اون بچه در نمای بعدی بزرگ شده و ادامه پیدا میکنه. و بعد در سکانس پایانی هم دوباره دقیقاً ما کسی رو که حالا خواسته یا نخواسته اون موقع بچه بوده، حالا تقصیر نداشته، هر چی در واقع عمل قتل اون دختر رو انجام داده، اون هم در واقع در یک به یه تفصیلی، یعنی به طور کامل نشون داده میشه حالت سکته، دوچار سکته شدنش، نفس نفس زدنش، این که نمیتونه ادامه بده، بعد پلیس میاد، بعد ضربان قلبش و خونی که از بینیش میریزه و اینا همه در واقع به طور قرینه در ابتدا و در پایان فیلم در، یعنی من کاملا متوجهم که آمدانه این اتفاق میفته، یعنی در واقع به شکل اون کسی که این ظلم رو مرتکب شده خواسته یا نخواسته، حالا به قول پسرش میگه که بابا 60 سال پیش اتفاق افتاده ما چیکار کنی، نه تنها این آدم به عقوبت خودش حالا میرسه، بلکه ما جزئیات زجر کشیدن این آدم رو، چون این آدم واقعا ناراحته، یعنی حالا بازم به حق یا ناحق به نخره داره زجر میره، همه این سالها زجر کشیده و ما داریم در واقع بالبال زدن این آدم رو میبینیم و یاد اون بالبال زدن اون دختر ابتدای فیلم میفتیم که چه راحت این آدم به قول معروف اینطوری کشته شد. بعد یه مثلا این رازی هستش که با سنگ و خاک و موزاییک پنهان میمونه، نه با اون دیواری که در طی سالها جلوی اون به قول خودشون قبرستون کشیده میشه پنهان میمونه و بالاخره در هر نسلی یک نفر تطوی قضیه رو در میاره، ولی بدون این که بخواد یا شاید به دلیل این که میمیره یا شاید هم اگه زنده بمونه این راز رو برملا نمیکنه. حتی چه اونی که ناراحت از این موضوع، یعنی دختری که شورش میکنه میگه چرا این اتفاق افتاده، چه اونی که ترجیح میده در سکوت برگزار کنه و همه اینا دونه دونه سهیم هستن، همون حرفی که نامزد که نقششو مینا ساداتیان بازی میکنه نامزد پسر خانواده میزنه، میگه که تو داری سکوت کنی، نمیتونی با این گفتن این حرف که 60 سال پیش این اتفاق افتاده پس من نقشی توش نداشتم این سکوت خودتو مبرا کنی، به محض این که تو اینو اعلام نمیکنی داری یواشکی اینا اون اسکلتو جمجمه در واقع نمادینه دیگه، تو داری یواشکی اینا رو جمع جور میکنی بری یه جایی بعد فکر میکنی داره آبرومندانه خاکش میکنی و تو داری دوباره به این سکوت ادامه میدی و تو کاملا تو و حتی منی که الان این موضوع رو فهمیدم سهیمم تو این ما ماجرا و در واقع پیام فیلم همینه که یه قطر حالا اصلا ناموسی نباشه، اصلا من کاری به اسمای مذهبی ندارم، به شعائر مذهبی ندارم، اصلا فکر کنی اینا همه هم لایک، یه قطری وقتی اتفاق میفته هر کسی اون قطر رو بدونه، این یه نکته قانونی جهان شمول همه کشورهای جهان هست، اصلا ربطی نه به اسلام داره نه به هیچ چیز دیگه ای. وقتی که شما یه قطری اتفاق افتاده خارج از چارچوب قانونیه، حالا حد شرعیه یا قانون مدنیه من کار ندارم، یه خارج از اون یک اتفاق، یه عدالتی اجرا شده، یه چیزی که کسی تصور میکرده عدالته، حالا احتمال اینجا نبوده، حالا یا بوده هرچی، و این اجرا کرده خارج از چارچوب قانونی، و بعد هر کسی دیگه ای حتی مثلا در رابطه با کوچیکترین چیزی اینقدر اطلاعی داشته باشه و نره اینو اطلاع بده به پلیس، به مراجع قانونی، و این قانون میتونه شرعی باشه یا فقط مدنی باشه، نره اطلاع بده، خودش شریک قتله، خودش این به نظر من یه پیام جهان شمولی، اصلا رفتی به غیرت و تعصب نداره.
خیلی ممنون آقای شاوسینی. من چون میخوام با شما بحث رو جمع بکنیم، من یه قسمتی از گفتگوی آقای عیاری رو با یکی از خبرگزاری‌ها در همون زمانی که فیلم در جشنواره به نمایش درآمد یه بخشیشو نوشتم، چون برای خودم این صحبت‌هایی که راجع به فیلم شد و این ضد ایرانی بودن دوهای خود آقای عیاری رو عین چیزی که گفتن رو من می‌خونم، نظری اگه راجع به این دارید بفرمایید. یه بخشی از گفتگوه، میگه دختر خانه در ابتدای قصه در داخل خانه دفن می شود، اما تدریج می بینیم شرایط پله به پله و کاملا قطره‌ای عوض می شود و حالا دیگر دختران خانه موجوداتی از پیش باخته نیستند و نهایتا دختر پایانی فیلم یک دانشجوی پزشکی است که خودش برای خودش تصمیم می گیرد. اگر من بگویم که یک دختر در آن شرایط تاریخی فرقی با یک دختر امروزی ایرانی ندارد و همه‌شان تحت آن فشارها هستند، در واقع دروغ گفتم. نمیتوانم همه چیز را از مواهب جمهوری اسلامی بدانم و مسائل دیگری هم دخیل است، اما 100% انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نقش تسریع کننده‌ای و مهم در این فرایند داشته است. نمیخواهم خیال کنند دارم چاپلوسانه صحبت میکنم، ولی واقعا مگر ممکن است غیر از این باشد و نقش انقلاب اسلامی در رشد جامعه ایرانی نبینیم؟ ببینید این گفته صریح خود فیلمسازه. ما از یه طرف میبینیم که حالا وقتی فیلمساز داره به این صراحت میگه، همین الانم هم داره اصرار میکنه که آقا من اصلا ضد سنت نیستم، من سنتی هستم، این همه این نگاهی که شما دارید، میگم این چه نسبتی با این داره؟ یعنی چرا ما باید اینقدر اصرار بکنیم نداره. که خب چرا ما باید اینقدر اصرار بکنیم کسی که خودش میگه من چیزی نساختم، بگم آقا نه تو ساختی.
من میگم ایراد اصلا به آقای عیاری وارد نیست، اصلا آقای عیاری رو ایراد نمیدونم، مقصر نمیدونم، نه من مقصر آقای عیاری رو نمیدونم، مقصر اون مجموعی رو میدونم که اطلاعات کافی به آقای عیاری نداده، نشسته بگه آقای عیاری این المانی که داری استفاده میکنی یه همچین مفهومی داره، این المان رو تو وردار، این نمادی که داری استفاده میکنی یه همچین موضوعیتی داره، ناجونه اون زمانی که پول داده نشسته قشنگ بخونه آقا تو چیکار میکنی، آیا اینجا رو استاج نکنی بهتر نیست؟ کارگر ذوق هنری داشت، الان ذوقش گرفته این کارو بکنه، اما نفهمیده تاثیرگذار فرهنگ چه حالا نمیشه گفتش مثلا جنایت، اما چه اتفاق
گذاره که یه فیلمسازی با قدمت کارنامه کاری کیانوش عیاری ما بگیم نمیفهمید؟ درسته به نظرتون؟
ببینید همه بکنید وقتی اطلاعات رو شما تو بحث سینما استراتژی یا بروز، چون اگه نگیم نمیدونسته باید بگیم پس قرض و مرض بوده، باید بگیم خیلی چیزای دیگه اتفاق میفته.
خب پس تا به مدرسه بحث
تو، اما چون من میدونم آیه عیاری، چون ما میشناسیمش، آیه عیاری رو اگر اطلاعات کافی بهش میدادن،
ما تیترشون داره فقط پخش میشه سریع جمع بندی
کنیم، پس باش میذاشیم بیشتر، آیه عیاری اگر اطلاعات کافی بهش میدادن حداقل استفاده هایی رو میکرد از این نمادهای ابتذال که توی اثر حتی که نشه به تمدن قابل تعمیم نشه، بیانیه نخونه اون خانم آخر سر که بگه آقا بیاین شورش کنه علیه اسلام، میکنه اون بیانیه که میگه تو بعد از 60 سالی، یعنی شورش علیه اسلامه.
خب
همین دیالوگی شما فرمودین،
ما متاسفانه وقتمون خیلی کمه دیگه، هم نمیتونیم وقت بیشتر از این بگیریم، که تیتراژمون هم به پایان رسید. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار با اعلام ساعت 15:39 خدافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو سینما معیار رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما دوستان عزیز شنونده، به دنبال قطع اینترنت در کشورمون برای جلوگیری از سوء استفاده عناصر آشوب طلب و بیگانه و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، ارتباط ما برقرار خواهد شد با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی. با ما همراه باشید، ارتباط ما برقرار هست. بله، خب جناب آقای آل داوود، خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه، همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم. آقای آل داوود بفرمایید، در حال حاضر کدام کشورها دارای شبکه ملی اطلاعات هستن و چرا کشور ما باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشه؟
در خصوص شبکه ملی اطلاعات اگر بخوایم بحث بکنیم، بعد اول به اهمیت این شبکه اشاره کنیم و بعداً کشورهایی که این شبکه رو دارن. ببینید، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه زیرساختی هست در داخل کشورهای مختلف و این شبکه به عنوان مادر تمام شبکه های داخل اون کشورها شناخته میشه و حتی بهش به عنوان یک بستر امن و مزیت‌ساز و پرسرعت اجرای دولت الکترونیک هم میگن که در این شبکه باید اجرا بشه. در حالا تاریخچه‌ای که می‌خوایم بشه اشاره بکنیم، این هستش که کشور آمریکا در سال 1991 میلادی، با اینکه خودش صاحب اینترنت دنیا هست و اینترنت رو به وجود آورده از دهه 60 میلادی، از در سال 1991 شبکه‌ای رو برای خودش طراحی میکنه. البته طرحی بود که آقای ادگور سناتور آمریکایی میبره در مجلس آمریکا و این طرح به عنوان شبکه زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا یا نشنال انفورمیشن انفراستراکچر حالا نامگذاری میشه که میشه شبکه زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا. و اهدافی که ازش حالا الان مطرح شده و براش مطرح شده، در بحث اول دیتا پروتکشن یا حفاظت از اطلاعات ملی هست و داده های ملی. چرا حالا این حفاظت از داده های ملی مهمه؟ ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم وقتی وارد جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی شدیم یا information warfare، دیگه کشورها رفتن سراغ جمع‌آوری اطلاعات از جوامع و وقتی در حوزه علوم شناختی یا cognitive science به حالا این موضوع نگاه میکنیم، یک موضوع مهمتری به شاخه این تعریف میشه به عنوان cognitive warfare یا جنگ شناختی. ببینید، این جنگ شناختی امروز که من با شما صحبت میکنم بر بستر داده هایی هستش که بر بستر فضای مجازی از کشورها و توسط حالا ابزارهای هوشمند، اسمارت دیوایس ها و سیستم عامل ها، ابزارهای هوشمند و اپلیکیشن ها مثل نرم افزارهای پیام رسان، شبکه های اجتماعی و حتی امروز مسیریاب ها دارن این داده ها رو سرقت میکنن و در اختیار کشورهای دیگه قرار میگیره، داده کاوی میکنن و بعضی عواطف، احساسات، اعتقادات، باورها و در نهایت تغییر رفتار ملت ها به نفع حالا جوامعی که دنبال حالا سلطه بر دیگر جوامع هستن قرار میگیره. پس اول کشور آمریکا بود. کشور دومی که راه اندازی کرده چین و کره جنوبی هست. ببینید، کره جنوبی از نظر فرهنگی یک کشور نزدیک به ما از نظر تمدنی و حتی از نظر جمعیتی، ولی تقریبا از سال دهه 90 میلادی که کره جنوبی شبکه ملی اطلاعات داره، تا جایی که امروز بیشتر خدماتی که مردم کره جنوبی دارن میگیرن مخصوصا در حوزه پیام رسان و خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعاتشون هست. بیراه نگفتیم اگر بگیم که بیشتر پیشرفت‌های کشور کره جنوبی مدیون داشتن همین شبکه مزیت‌ساز و این شبکه بومی اینترنت خودشون هست، صرفاً شبکه ملی اطلاعات. و کشورهای دیگه مثل مثلا کشور انگلستان، اتحادیه اروپا در همین 7-8 سال گذشته بعد از افشاگری‌های آقای اسنودن به سمت راه‌اندازی اینترنت اروپایی رفته، مخصوصاً خانم مرکل صدراعظم آلمان بعد از اینکه دو رفت که آمریکایی‌ها تلفن همراهش رو شنود میکردن در سال 2011-2012 بود اشتباه نکنم، اگر این رو افشا تماشاگری کرد، خود سفری میکنه فرانسه در اون سال و از همتای فرانسویش و از جمهور فرانسویش میخواد، جمهور فرانسه میخواد که یک شبکه اروپایی راه بندازن که خبرش قابل دسترسی هست و میتونن جستجو کنن شنوندگان عزیز و این رو ببینن. بعد شبکه اینترنت اروپایی راه میفته و در همین یک ماه اخیر هم شما شاهد بودید که روسیه به جمع دارندگان شبکه ملی اطلاعات و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات دارن پرداخته. این سابقه ای که از آن به جرأت میشه گفت که بیشتر کشورهای پیشرفته در دنیا این شبکه داخلی حالا اینترنت رو دارن. اما چرا کشور ما باید اون رو داشته باشه؟ ببینید در همین هفته که اینترنت جهانی با محدودیت روبرو شد داخل کشور ما، که البته همین فضای مجازی و اینترنت بستر اختشاش آفرینی، آشوب ناامنی و تهییج افکار عمومی بود که حالا این اشرار اختشاشگران، حالا سلطنت طرفا و ضد انقلاب بر بستر این فضا را شده بودن، مخصوصا در روی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی که در این همین یکی دو هفته اخیر اگر حالا شنوندگان از یادشون باشه، حتی کانال‌های طنز و کانال‌های به ظاهر اجتماعی فرهنگی هم داخل پیام‌رسان‌ها و حالا بعض شبکه‌های اجتماعی که سواد به ظاهر طنز بودن تبدیل به صفحات سیاسی و صفحات برانداز و در حوزه امنیتی شده بودن. پس ببینید یکی از دلایلی که ما با این شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم به خاطر این خشکسالی سایبری هستش که امروز در دنیا جزء یکی از اصول اصلی مدیریت این فضا داخل کشورها است که مفهوم سایبر گاورننس حالا با این عنوان بهش اشاره میشه. پس ببینید وقتی داخل کشور تعداد زیادی از افراد جمع کنه داخل خودش و اینکه شما شبکه ملی اطلاعات ندارید، اگر دارید خیلی ازش استفاده نمی کنید، اون پیام‌رسان در سر زیست تروریست ها میشه. مثلا الان که در دنیا الان در این حتی دهه گذشته در تمام دنیا پیام‌رسان ها و سرویس هایی که بر روی فضای اینترنت داده میشه بر اساس این که باید حفظ حریم خصوصی بکنن و داده های مردم رو امن نگه دارن، همه داده ها رمز میشن و این رمز شدن داده ها یک فضای زیست برای تروریست ها در یک فضای پنهان رو فراهم میکنه. حالا با توجه به این فضای گمنامی که در فضای مثلا وجود داره، فضای مجازی وجود داره، در نظر بگیرید بسیاری از کشورها برای اینکه این مشکلات برشون پیش نیاد میان شبکه داخلی خودشون رو اندازی میکنن، شبکه ملی اطلاعاتشون رو در کنار که اینترنت خارجی هم دارن، اما اینترنت خارجی و سرویس‌ها و خدماتی که در این دایره داره داده میشه باید طبق قوانین اون کشورها باشه. مثلا در اتحادیه اروپا در کشورهای همین کشور ترکیه کنار خودمون شما میبینید خیلی در سرویس‌های بین‌المللی وقتی میخوان سرویس بدن با دامنه .com‌شون اونجا سرویس نمیدن، مثلا google.tr مثلا اینجوری میان خدمات میدن، یا در انگلستان google.com در دسترس است، google.co.uk در دسترس است، یا در کشور آلمان google.de در دسترس است که اون لالیزه کردن این فضای گوگل را، یعنی به گوگل گفتن شما حتما باید دفتر حقوقی داشته باشی، حتما باید سرور منطقه‌ای داشته باشی توی منطقه اتحادیه اروپا و حتما طبق قوانین کشور آلمان یا کشور حالا ترکیه یا اون طرف کشور حالا کشورهای اتحادیه اروپا خدمات بده و نتیجه جستجوهاش رو نشون بده. یا مثلا اگر شبکه ملی اطلاعات برای ما مهمه، یک قسمت دیگه هم اینجاست که طبق فرهنگ خود ما که خدمات بده یک قسمت جواب بستر زیست تروریست ها نشه، بستر قاچاقی نشه، بستر برای پولشویی نشه، بستر برای جنایت و جرم جنایت نشه. این یکی از خوبی های شبکه ملی اطلاعاتی که الان ما به این دلایل تعجبه تجربه بین‌المللی که جلومون هست و کشورهای پیشرفته از این شبکه استفاده کردن، ما هم باید طبق این
ملی اینترنت. خب جناب آقای آل داوود، آیا راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشورمون به منزله قطع اینترنت جهانی، البته اشاره‌ای داشتید به این موضوع ولی خب کامل‌تر بفرمایید خواهشاً، و چگونه در کنار هم قرار می‌گیره؟
ببینید نه به معنای قطع ارتباط اینترنت، متأسفانه بعضی از گروه‌ها هی دارن الغام میکنن که شبکه ملی اطلاعات اگر راه بیفته اینترنت قطع میشه. اصلا اینجوری نیست، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه مستقل از اینترنته. اینترنت حالا با یک رابطه حالا رابطه منتر میشه داخل کشور و مدیریتش و تحت مدیریت داخلی قرار بگیره. به عنوان مثال اگر یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی خارجی میخواد داخلی کار خدمات بده، وقتی ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم و اکثر پهنای باند کشور داخلی باشه، اون سرویس خارجی اگر میخواد خدمات بده باید، حالا خودش تعقیب هم میشه، برای دادن خدمات مجبور شه سرورهاشو بیاره داخل کشور ما. خب این مجبور میشه دفتر بزنه اینجا. ببینید الان همین سرویس ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی که داخل کشور و پیامرسان هایی که دارن خدمات ندارن، درآمد های بسیار بالایی از کشور ما کسب میکنن. به خاطر یکیش به خاطر استفاده از این هاست. یعنی شما مثلا میبینید 45 میلیون خارجی استفاده میکنن. این یعنی مصرف پهنای باند، و مصرف پهنای باند یعنی درآمد از اون پیامرسان، درآمد از کشورهایی که حدا کشورهای واسطی هستن که از این مسیر داده‌های ما جابجا میشه. یعنی یک درآمدی واسه حدا کشورهای دیگه که اکثرا هم متعلق هستن به کشور ما به وجود میاد. دو، این که مجبور میشن بیان اینجا دفتر حضوری بزنن. اگر بر بستر یک پیام رسان یا شبکه اجتماعی امروز در یکی از کشورهای اتحادیه با جرمی واقع بشه، باید این جرم قابل احراز باشه. پس سامانه های احراز هویت اینجا خودشون بهشون میدن. یعنی که این فضای، چون فضای گمنامی هست در حوزه فضای مجازی، دیگه تبدیل نمیشه به محل زیست تروریست ها و انقلاب و اشرار و کسانی که به دنبال به هم زدن امنیت داخلی کشور. پس اینترنت قطع نمیشه. این شبکه ملی اطلاعات یک شبکه مستقله که اتفاقا اگر این شبکه راه بیفته داخل کشور ما و شرکت های خارجی، پیام‌رسان و شبکه های اجتماعی خارجی هم حالا تشویق بشن و تشویق میشن که بیان داخل کشور با این شرایط خدمات بدن، اتفاقا باعث اشتغالزایی میشه، باعث درآمدزایی برای کشور ما میشه، باعث این میشه که شما بتونید تعرفه ترجیحی اینجا اعمال بکنید. مثالش رو بزنم، ما اگه شبکه ملی اطلاعات داشتیم الان، البته بگم چجوریه الان، حالا طبق گفته یکی از اعضای شورای فضای مجازی، نزدیک به 80-90% پهنگان کشور توسط پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده. یعنی این میلیاردها دلار سالانه در کشور ما حذف خارج میشه و محصلش واسه کشور چیه؟ آسیب‌های اجتماعی شده. چون متاسفانه ما در بحث سواد رسانه و سواد فضای مجازی هم هنوز خودمون رو نتونستیم به سرعت با شرایط فعلی که داخل کشور ما هست، یعنی 60 میلیون تلفن همراه هوشمند، تعداد زیادی از مردم ما عضو شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها هستن و عمدتاً خارجی که نظارت محتوایی نمیشه روشون، محدوده سنی توش رعایت نمیشه. شما میبینید مردم با حداقل یک سواد رسانه و سواد فضای مجازی وارد فضا میشن و این بستر و این فضا بستر آسیب جامعه ما، به جای اینکه بیشتر از فرصت‌هاش استفاده بشه، میشه یک بستر واسه سرگرمی که فاجعه بار هست. در آمارهایی که میگن، چند درصد مردم متاسفانه، درصد بالایی هم از فقط به خاطر سرگرمی از این فضا استفاده میکنن و این باعث خروج میلیاردها دلار حالا هزینه کشور از کشور ما میشه. اما اگر اون طرف شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ما باید حالا این وسط میتونیم به سرویس خارجی حتی فشار بیاریم، بگی آیا میخوای پهنه باند مصرف کنی، سرور تو بیار داخل کشور، سرور منطقی، حداقل سرور که مردم ایران استفاده میکنن و شما بیار داخل کشور. و این طرف یه بی اتفاق میفته، تعرفه ترجیحی به وجود میاد. یعنی طبق قوانین ما از میزان صرفه جویی پهنه باند اینترنت که میاد داخلی میشه، کسی که صاحب یک وبسایت هست، کسی که صاحب یک اپلیکیشن یا استارتاپ هست، کسی که تولید کننده محتوا هست، اینجا مثلاش قانون پیش بینی کرده که از اون محل صرفه جویی درآمد اینترنت و حالا درآمدهای جانبی که اینجا هست که صرفه جویی میشه برای خرید پهنه باند اینترنت، به اون فردی که تولید کننده محتوا است یا تولید کننده پهنه باند، بعد پول پرداخت بشه. این یعنی به صورت مستقیم شما داری درآمدزایی میکنی.
بله.
اون طرف وقتی شبکه ملی اطلاعات راه بیفته، ما طبق حالا یک برآوردی کردیم چند سال قبل وقتی که دلار 3500 تومان بود، نزدیک به 2000 میلیارد تومان صرفه جویی تو خرید پهنه باند اینترنت میشه شبکه ملی اطلاعات راه بیفته. یا اگه اون طرف مثلا اشتغال زایی شده بخوایم ببینیم، نزدیک به 150 تا 200 هزار شغل مستقیم توی کشور ایجاد میشه. ببینید این برکات شبکه ملی اطلاعات. و میگم
بسیار فایده مند هم هست.
بله، ببینید خیلی از کشورهای پیشرفته سالها 15-20 سال قبل این شبکه راه انداختن، در اطلاعاتش رو دیدن الان جلوی چشم ما هم هست، یعنی تجاربش رو منتشر هم کردن.
خب آقای آل داود، با توجه به حالا محدودیت زمان و فواید بسیار خوبی که میتونه داشته باشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، آیا کشور ما هم توانمندی این راه اندازی رو داره یا خیر؟
بله قطعا، ما هم جوانان نخبه کشور الان نشون دادن که هم در حوزه مسائل زیرساختی، هم در حوزه مسائل تامین امنیت این شبکه، هم طراحی این شبکه و هم طراحی سرویس ها و خدماتی که برای این شبکه میخواد قرار بگیره، الان نشون دادن که میتونن، ولی حمایت صادقانه نیاز داره. ببینید الان جناب جلدی، بحثی که مطرحه حمایت صادقانه از ورود بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی به حوزه فضای زیرساختی، فضای مجازیه و فضای که درش هم محتوا تولید بشه توسط بخش خصوصی، هم سرویس ها و خدماتی مثل پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و موتور جستجو به صورت بخش خصوصی بیاد. یعنی ما میگیم مدلی که باید اینجا اتفاق بیفته، تصدیگری دولت به شدت باید اینجا کاهش پیدا بکنه و اون طرف باید بخش خصوصی رو پیدا بکنه با حمایت دولت طبق اصل 44 قانون اساسی. بله ما میتونیم اگر حمایت صادقانه بشه، ولی متاسفانه الان برای شبکه ملی اطلاعات طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و حکم دوم اعضای شورای فضای مجازی که رهبر فرزانه انقلاب این حکم رو حالا اعضای شورای فضای مجازی دادن، باید وزارت ارتباطات به صورت مشخص این شبکه رو طراحی و ایجاد بکنه و مرکز ملی فضای مجازی ناظر این شبکه باشه، که متاسفانه اینجوری کمکاری به نظر میرسه که صورت گرفته. در همین یک هفته گذشته که اینترنت جهانی محدود شده بود، ما یک حالا شاید بگیم آزمایش خوبی هم شد که این شبکه داخلی زیر بار بره. ببینیم این گزارش هایی که داده میشه، مثلا گزارش داده میشه که 80% این شبکه آماده شده، واقعا شده یا نه؟ و این هفته مشخص شد که نه، 80% آماده نشده. مخصوصا که آده قبلا هم یکی از اعضای مرکز ملی فضای مجازی مصاحبه کرده بود آقای آسوشه و گفته بود این گزارش اعلام آماده شدن 80% شبکه ملی اطلاعات گزارش پاورپوینتیه. ما درخواستمون این هستش که این گزارش حالا راستی آزمایی بیشتر بشه، ولی در صورت حمایت، یعنی که انشاءالله وزارت ارتباطات کارش رو خوب انجام بده،
انشاءالله که این مقدمات فراهم بشه. بله خیلی متشکرم جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. متشکرم، خدا نگهدارتون. ممنونم، خدا حافظ.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود، تا ظن صلاح در حق او زیادت کند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است.